شنونده. چند سال پیش از این بازارهای ایران پر بوده از برندهای خارجی. یخچال‌ها، ماشین‌های لباسشویی و تلویزیون‌هایی که از کره، آلمان و ژاپن می‌آمدند و در خانه‌های ایرانی جا خوش می‌کردند. اما با تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، حضورشان در بازارهای داخلی کم رنگ شد. و برندهای خارجی یکی پس از دیگری از ایران رفتند و تولید کنندگان داخلی که سالها در سایه بودند میداندار شدند.
ترجیح هم خارجیه ولی دیگه پیدا نمیشه.
خب طبیعتاً خارجی
دی.
خارجی
ترجیحاً اگه پولش و مبلغش باشه من خارجی رو ترجیح میدم.
طرفدار وارداتم
100%.
من موافق واردات هستم. مسلماً واردات یه مقدار از لحاظ داخلی به تولید کننده‌های خودمون آسیب میرسونه، ولی اگر اینجوری باشه که تولید کننده‌هامون اونقدر قوی باشن که بتونن مثل خارجی‌ها طراحی کنن و ارائه بدن، چی بهتر از این؟ با قیمت خوب. الان ما داریم مثلا قیمت جنس خارجی رو میدیم ولی کیفیت جنس خارجی رو دریافت نمی‌کنیم.
والا واردات در صورتی باید مانع شد که کیفیت تولید داخل روز به روز بهتر بشه، نه که مثل این محصولات شرکت‌های ایران خودرو سایپا باشه که محدودیت واردات باشه ولی خب از اون ور مصرف کننده محدودیت خرید داشته باشه.
واردات باید انجام بشه تو لوازم خانگی.
واردات اگر باشه خوبه، مردم جنس با کیفیت استفاده بکنن خیلی بهتر.
وقتی واردات شکل بگیره رقابت بین تولیدهای داخلی و خارجی زیاد میشه، قطعا تولید کنندهای داخلی هم خودشونو وقف میدن، از لحاظ قیمت تطبیق میدن خودشونو یه مقدار با تولیدهای خارجی، هم این که کیفیتشونو بالاتر میبرن.
نه ولی اگه قیمت ها یه تفاوت فاحشی داشته باشه ترجیح من کالای ایرانیه.
چند سال دیگه میتونم نظر بدم، ولی دوستان، آشنایان، کسایی بودن که مثلا خرید کردن، خب همه متاسفانه مشکلات خاص خودشونو داشتن. به نسبت کیفیت قیمت خیلی بالاست.
کیفیت هم فکر میکنم که متوسط باشه، یعنی خیلی عالی نیست.
یه سری مارکای ایرانی هستش از مارکای خارجی قیمتش بالاتر. در کل کیفیت خارجی از کیفیت ایرانی ها بهتره، ولی ایرانی ها لازم گارانتی بهتره.
قیمتش نسبت به خارجی به صرفه تره، به نظرم بهتر باشه.
البته حمایت از کالای داخلی هم مهمه.
خب ایرانی بهتره، خب قطعاتش اینجا همه چی هست، یه وقت خراب بشه اینجا میتونیم همه چیزش رو پیدا کنیم. خارجی ولی نه،
ایرانی اصلا بیشتر خارجی.
الان تو این بره لوازم خانگی ایرانی خب بهتره، هم از لحاظ گارانتیش هم از لحاظ خدماتش ایرانی ها بهتره، ولی از لحاظ کیفیت خارجی ها خیلی بهتره.
ایرانی، نظرم ایرانی بهتره.
من جنس ایرانی رو کلن ترجیح میدم.
به نظر من مصرف کننده باید آزادی انتخاب داشته باشه که خودش انتخاب کنه برندی که میخواد.
امروز وقتی وارد فروشگاه‌های لوازم خانگی می‌شوید، کمتر اثری از برندهای خارجی می‌بینید. حالا ویترین‌ها پر شده از محصولاتی با نام‌های ایرانی که بعضی‌هاشان حتی ریشه‌ای در صنعت داخلی ندارند و فقط در داخل مونتاژ می‌شوند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا کیفیت و تنوع این محصولات می‌تواند نیاز مردم را تأمین کند؟ آیا تولید کنندگان داخلی توانستند خلأ ناشی از خروج برندهای خارجی را جبران کنند؟ برای درک بهتر پرونده امروز باید نگاهی به قوانین حاکم بر واردات لوازم خانگی بیاندازیم. از سال 1397 دولت در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخل واردات لوازم خانگی را به طور رسمی ممنوع کرد. هدف این سیاست تقویت صنایع داخلی، جلوگیری از خروج ارز و کاهش وابستگی به خارج بود. گرچه در این میان برخی استثناها وجود داشت، به عنوان مثال واردات محدود برخی قطعات و مواد اولیه برای تولیدات داخلی همچنان ادامه داشت. حیدری نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
ضرر و زیان داره، درآمد دیگه متوجه دولت نمیشه، ارز خارج میشه، بازار اشباع میشه، تولید کنندگان داخلی با مشکلات جدی مواجه کرد. بنابراین این همین انحصار خودرو که سالها به جای اینکه بالاخره کیفیت ببرن بالا، به کمیت توجه میکنن، از کیفیت میزنن و هر ماه دنبالی هست نمیدن به چه شکلی قیمت ها افزایش بدن. بنابراین این رقابت وقتی که باشه با برنده های خارجی، دوستان تولید کننده که عددشان بسیار بالا هست، 1 میلیون نفر، اینا الان با آماری که میدن مشغول شدن در این حوزه، قطع یقین کیفیت ببرن بالا، مردم استقبال میکنه و به جای اینکه قیمت ها افزایش بدن، کیفیت ببرن، کمیت بالاخره توجه بیشتری دارن. بنابراین عملا چرخه مدیریت در این حوزه از 97 به بعد برعکس شده. اون تصمیمات نظام و تصمیمات حاکمیتی که با هدف مانع قاچاق، 2 مانع واردات، 3 تولید و کیفیت بالا، یعنی با این 3 هدف این فرمان صادر شد و به حقم بود و درستم است. امروز یک ضرورت، اگر امروز هم محدودیت برداریم، محدودیت بدون برنامه، دوباره میاییم همین وضعیتی که الان پیش میاد دوباره پیش خواهیم آورد.
در ماهای اخیر بحث‌هایی درباره آزادسازی محدود واردات لوازم خانگی مطرح شده. مخالفان این تصمیم معتقدند که واردات گسترده میتواند به تولید کنندگان داخلی ضربه بزند، اما موافقان بر این باورند که انحصار موجود در بازار به ضرر مصرف کنندگان تمام شده است.
ببین الان لوازم خانگی خارجی قیمتی که داره با تناسب به کیفیت هایی که الان دارن ایرانی ها و خارجی ها، لوازم خانگی ایرانی به نظر من باید نصف قیمت خارجی ها باشه، ولی خیلی از موارد گرونتر از قیمت خارجی ها، و این یعنی این که اصلا چیزی به نام خدمات پس از فروش ندارن ایرانی ها. ببین قطعات نونیم چینه، اسمبل ایرانه، هر اتفاقی که میفته باید عوض کنم. بعد گارانتی برای جنسیه که تو 1000 تا یه دونش به مشکل بخوره، نه جنس ایرانی که لوازم خونگیش تو 1000 تا 900 تاش به مشکل.
به نظرم گارانتی بی شوخیه. آره
گارانتی هاش خوب نیست،
گارانتی هاشون ضعیفه.
شما باید اصالت جنس براتون خوب باشه، حالا 1000ی هم که گارانتی داشته باشه، جنسی که خراب باشه چه فایده‌ای داره؟
یکی از نکات کلیدی در این پرونده ظرفیت تولید داخلی است. آمارها نشان می‌دهد که ایران سالانه حدود 12 میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید می‌کند. اما آیا این تولیدات از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش می‌توانند رضایت مصرف کنندگان را جلب کنند؟ اینجا نقطه ایست که نظر کارشناسان اقتصادی و تولید کنندگان داخلی به چالش کشیده می شود. حسین شهرستانی نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
تمام فرایند و تصمیم گیری هایی که توی زنجیره صنعت لوازم خانگی اتفاق می افته، شما نتیجه شو می تونید توی آینه بازار ببینید. حالا اگر توی این آینه نقصی می بینید، نقص از بازار یا مصرف کننده یا توزیع کننده نیست، مشکل اون فرایند. در حال حاضر ما تولید رو داریم حمایت می کنیم اسمن، اما چون تقاضا وجود داره برای کالای خارجی، چون تولید کننده ما با اینکه خیلی زحمت کشیدن و واقعا جایی که امروز هستیم با جایی که سال 98 بودیم قابل قیاس نیست از نظر کیفیت و کمیت، اما خب این رشد و حرکت رو همه دنیا داشتن، ما حرکت کردیم، ولی باز همون فاصله ها رو نسبت به برندهای مطرح دنیا، نسبت به امکانات مطرح دنیا داریم. بنابراین تقاضا وجود داره، چون تقاضا وجود داره پس سود وجود داره، کالا به صورت قاچاق داره وارد میشه و کالا اینطوری نیست که فکر کنید وارد میشه میاد کف بازار فروش میره. بی نهایت کانال های مختلف برای ارائه کالای قاچاق وجود داره، به صورت اینترنتی، تلفن هایی که تو مناطق آزاد هست میفروشن، میان تو خونه مصرف کننده تحویل میدن و خیلی پیگیریش سخته. یعنی اینطوری نیست که شما سازمان های نظارتی رو بفرستی کف بازار بگی من امروز اومدم قاچاقو جمع کردم. این برای افکار عمومی بله شما یه کاری انجام دادی، ولی در واقع قاچاق حد اکثرش و بیشتر قاچاق داره از کانال‌های دیگه غیر از کف بازار داره فروش میره. هیچ عقل سلیمی هم نیست بگه بعد از اینکه ما این 4 سال هزینه کردیم برای تولید، هم مصرف کننده هزینه کرده، هم تولید کننده تلاش کرده، هم توزیع کننده و هم سیاستگذار، اینقدر که میگه حمایت کردم نکرده، ولی به هر حال حمایت هایی بوده. هیچ عقل سلیمی نیست بعد از این چند سال بگه بیایم واردات رو بدون برنامه ریزی آزاد کنیم و تولید رو از بین ببریم. اما ما در کنار تولید و برای حمایت از تولید، برای حمایت از خود تولید نیاز به واردات داریم. به خاطر اینکه تولید کننده ما الان، یکی اینکه تو تمام دنیا وقتی که یه صنعتی رو میخوان حمایت کنن، یه مدتی جلوی واردات اون صنعت، قطعات اون صنعت یا محصولات اون صنعت گرفته میشه. به تولید کننده فرصت میدن که رشد کنه، تکنولوژی وارد کنه، بازار آزاد داشته باشه، رقابت کنه برای خودش، بازاری که دست خودش باشه، نه بازار آزاد با رقابت. به راحتی بتونه رقابت کنه و کالاشو بفروشه. قاعدتاً بعد از یه تایمی که باید مشخص باشه و نباید تایم بازی باشه، تولید کننده باید به رشد و بلوغی رسیده باشه. حالا وقتی به این رشد و بلوغ میرسه، نیاز داره که خودشو ارتقا بده. خودشو در مقایسه با رقبای خارجی و برندهای خارجی میتونه ارتقا بده، ولی تمام تولید کننده های ما با یه درصد پایین و بالا همشون در یه سطح هم. تفاوتی ندارن.
بسیاری از تولید کنندگان داخلی معتقدند که اگر حمایت ها ادامه داشته باشد میتواند نیاز بازار را تأمین کنند، اما برخی دیگر چالش های ماننده کمبود مواد اولیه، مشکلات تأمین قطعات و هزینه های بالای تولید را مطرح میکنند.
ما مواد اولیه‌ای رو که از داخل کشور داریم تأمین میکنیم، متاسفانه داریم با بالاترین نرخ‌های جهانی تأمین میکنیم. یعنی ما الان کالاهایی مثل مواد پتروشیمی، ورق فولاد مبارکه و امثال هم رو که داریم تأمین میکنیم، اینها با نرخ ارز روز و با نرخ رقابتی در بورس بعضن تولید کنندگان میخرن که اون هم تازه همش به تولید کنندگان نمیرسه. بخش عمده‌ایش میره توسط بعضی از دلال‌ها و اینها تأمین میشه تو بازار. ما باید از بازار آزاد بخریم. ما شاید نزدیک به 1.5 میلیون محصول در بازار داریم که هنوز به مصرف کننده انتقال پیدا نکرده. یعنی ما کالای کافی در بازار داریم، رقابت به اندازه هست و ما تولید کنندگان باید با رقابت کیفی، خدماتی که ارائه میکنیم، مردم رو به سمت خودمون سوق بدیم.
موافقان آزادسازی واردات هم دلایل روشنی دارند. آنها میگویند که در شرایط فعلی انحصار باعث افزایش قیمت و کاهش رقابت شده و مصرف کنندگان مجبورند کالاهایی را با قیمتهای بالا و کیفیتی متوسط بخرند، در حالی که در سالهای گذشته امکان انتخاب بین برندهای مختلف خارجی و ایرانی وجود داشت. از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که محدودیت واردات باعث افزایش قاچاق شده و به جای کنترل بازار، خروج ارز را از مسیرهای غیر رسمی افزایش داده.
بچه آمدیم مرکز بارگیری لنج ها توی دبی، از 150 تا لنج تقریبا من بگم 100 تاش فقط مال ایرانه و کولرهای اون جنرال اینا. تمام کولر بازی ها اسپلیت های اون جنرال اینجا هست، داره از این سمت وارد میشه. اینم از بارهای تهلنجی که داره میاد، بسته بندی مختلف سوار این لنج قرار بشه و بندر داره اونجا پیاده میشه. تمام کولر گازی ها اینجاست، اسپلیتر ها اینجاست، هر چی که بخواید میتونید خرید بکنید و همین راحتی هم داره میاد ایران. هر کولر گازی با ابعاد مختلف اینجا داره ارسال میشه و کل این بار توسط این لنج داره میاد اون سمت. یخچال سیلور، جلو فریزر سیلور، به راحتی نوشتن که اینا قراره به صورت تلنجی بره. اینم خود کشتی و با.
در مقابل، مخالفان آزادسازی واردات هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های داخلی منجر شود. آنها بر این باورند که تولید کنندگان داخلی هنوز به حمایت نیاز دارند و ورود محصولات خارجی آن هم در شرایط فعلی میتواند آسیبی جدی به صنعت ملی وارد کند. دولت هم سیاست‌های خود را بر پایه حمایت از تولید داخلی تنظیم کرده. اما همواره این پرسش مطرح بوده که حمایت از تولید داخلی باید تا چه زمانی ادامه داشته باشد و آیا میتوان آن را همزمان با افزایش رقابت بهبود بخشید؟ مجتبا رائی، پژوهشگر اقتصاد صنعتی:
یه بخشی طرفدار حمایتگرایی مطلقند و بخش دیگه‌ای طرفدار بازار آزاد کامل هستند. هر کدومم در این باره مصداقایی رو میارن، مصداقاشون هم کاملا درسته. مصداق آزادسازی تجارت توی آمریکا رو میارن که خب چقدر خوب جواب داد، توی یه کشور دیگه بحث حمایتگرایی مطرح کردن چقدر خوب جواب داد. مشکلی که این وسط هست اینه که هر دو سر این طیف تاریخ عقاید اقتصادی رو مطالعه نداشتن. چرا که اگه تاریخ عقاید اقتصادی رو شما مطالعه داشته باشید، میاد میگه هر نظریه، هر اندیشه اقتصادی توی چه بستر اقتصادی و اجتماعی و تاریخی شکل گرفت. و دوستان، امروز صنعتی شدن دیگه یک انتخاب نیست. ما از حمایت گرایی فقط بستن درها رو یاد گرفتیم، در رو ببندیم، فقط بازار یه تولید کننده رو تأمین کنیم، میگیم بعد میگیم بهش برو جنس با کیفیت تولید کن، میگیم چرا قیمت رو بردی بالا. خب اینا همش جواب داره.
به گفته برخی کارشناسان، وزارت صمت در ماه‌های اخیر سیگنال‌هایی درباره امکان آزادسازی محدود واردات ارسال کرده و مقامات این وزارتخانه در حال بررسی سناریوهای مختلف هستند تا هم از تولید داخلی حمایت کند و هم مانع از افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات شود. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:
ما انجمن در واقع صنایع لوازمخانگی ایران ابایی از این نداریم که آزادسازی اتفاق بیفته. به هر شکل این اتفاق خواهد افتاد با توجه به شرایط اقتصادی کشور در آینده. مهم اینه که ما زمینه‌های توسعه واحدهای داخلیمون رو مهیا بکنیم. این یه وظیفه حاکمیتی است. بعید میدونم اصلا با این شرایط فعلا بحث آزادسازی مطرح باشه. ما تا زمانی که واقعا به طور سیستماتیک تعارف که نداریم به زنجیره تأمین و ارزش جهانی متصل نشیم کار سختیه. حتی صادراتمون هم کار سختی خواهد بود. چرا؟ چون به هر شکل متصل نیستیم دیگه، یه تیکه جدای پازل خواهیم بود. بنابراین باید اون قاعده بازی رو رعایت کنیم، وارد بشیم، قراردادها یا پیمانهای تعرفه‌های ترجیحی رو بین کشورهای حداقل اونایی که هستن بازار منطقه واقعا ایجاد بکنیم.
بازار لوازم خانگی در ایران و این روزها در یک دوراهی بزرگ قرار گرفته، چرا که از یک سو نیاز به حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی مشاهده می شود و سوی دیگر حق مصرف کنندگان برای داشتن انتخاب‌های بیشتر و قیمت‌های عادلانه. آیا به واقع می توان راهی میانه پیدا کرد که هم تولید کنندگان داخلی را تقویت کند و هم رضایت مصرف کنندگان را جلب نماید؟ سیاست‌های اقتصادی همواره با چالش‌ها و فرصت‌های گوناگون همراه بوده‌اند. آنچه مسلم است این است که تصمیم‌گیری درباره واردات لوازم خانگی نه تنها بر سرنوشت صنایع داخلی بلکه بر معیشت و رفاه مردم نیز تأثیرگذار خواهد بود و به همین دلیل باید در این خصوص با دقت نظر بیشتری رفتار کرد.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
باید گفت ترک جان و تن،
باشه شکوهی به من جاودان. به سر پنجه همتت آتش است، غرور تو را غیرت آرش است، غرور تو را غیرت آرش است.
روزتون بخیر، شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. خیلی ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های این شبکه. بار دیگر فرا رسیدن ایام الله مبارک دهه فجر رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشالله که ایران عزیز همیشه سربلند باشه. وقتی بهمن میاد، عطر غیرت و استقلال در کوچه‌های شهر جاری میشه. انگار که تاریخ دوباره از نو متولد شده. فریادهای آزادی خواهانه مردمی که به عشق ایران برخواستن هنوز هم در دل این سرزمین تنین اندازه. فجر که از راه رسید، بوی آزادی در کوچه ها پیچید، امید در دلها جواله زد و پرچم عدالت بر بام ایران به اهتزاز در اومد. اون روزها قلبها با هم می تپید، دستها در هم گره می خورد و لبها نوای پیروزی سر می دادن. فجر روایت شجاعت مردمی بود که برای آیندهی روشن تاریکی رو در هم شکستند. انشالله که شما هموطنان عزیز هم که هر کدومتون به نوعی تلاش میکنید برای سربلندی نام ایران، همیشه خودتون سربلند و پیروز و موفق باشید. از اینکه از ساعت 6 صبح تا الان همراه برنامه‌های رادیو اقتصاد در بخش اول بودید از شما سپاسگزارم. بنده به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری با شما خداحافظی میکنیم و از شما دعوت میکنم در بخش دوم در ساعت 14 همراهیتون رو دریغ نکنید و برنامه های این رادیو رو بشنوید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.